رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه به شما درود میفرستم. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید. اما قبل از این برنامه هفتگی میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند که اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. دولت سوئیس میگوید از فردا جمعه تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند. این تحریم‌ها شامل فراورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید فروش فلزات گرانبها و الماس می‌شود، اما خرید نفت خام جزو آن نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت نام شده بودند تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت آمد می‌کنند. دولت تانزانیا می‌گوید در این باره تحقیق می‌کند. همزمان یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. سفر تیم ملی جودوی زنان ایران به اردن به علت صادر نشدن ویزا لغو شد. فدراسیون جودوی ایران در اطلاعیه گفته است قرار بود تیم ملی جودوی بانوان و تیم کارگران مشهد در بخش آقایان بامداد پنجشنبه برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا به اردن بروند، اما تلاش مسئولان فدراسیون برای گرفتن روادید تا ظهر پنجشنبه ثمری نداشت و سفر لغو شد. این مسابقات از 16 تا 18 تیر ماه در عمان پایتخت اردن برگزار می شود. پارلمان ژاپن نتیجه تحقیق درباره حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را منتشر کرد. این گزارش حادثه سال گذشته را فاجعه‌ای توصیف کرده که می شد از آن پیشگیری کرد، اما تضاد میان دولت، کارشناسان و شرکت برق توکیو سبب واکنش کند و ناکافی به وضعیت شد. گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان ژاپن به شدت از عملکرد ناوتو کان، نخست وزیر وقت، انتقاد کرده است. او چند ماه پس از این واقعه استعفا داد. در پی وقوع زمین لرزه و پس از آن سونامی، امواج عظیم آب دستگاه‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما را از کار انداخت که به ذوب میله‌های سوخت در راکتور، پخش مواد رادیواکتیو و تخلیه هزاران تن از ساکنان منطقه انجامید. وزارت خارجه پاکستان دست داشتن عوامل دولتی این کشور در انفجارهای 4 سال پیش در هند را تکذیب کرد. در آن انفجارها 166 نفر کشته شدند. معاون وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با همتای هندی خود در دهلی نو به خبرگزاری فرانسه گفت هر گونه صحبتی درباره مداخله عوامل دولتی این کشور در آن واقعه را رد می‌کند. هند اخیراً فردی را با نام سید ذبیح الدین انصاری بازداشت کرد که گمان می‌رود از عاملان اصلی حملات تروریستی به بمبئی باشد. هند می‌گوید این شخص اقرار کرده که آن حملات تروریستی را از یک مرکز فرماندهی در کراچی هماهنگ کرده بود. دادگستری فرانسه تحقیقاتی را درباره ارتباط رفتار شماری از مدیران سابق شرکت تلکام فرانسه با خودکشی تعدادی از کارکنانش آغاز کرده است. تحقیقات ابتدا از دیدی لومبار، مدیر عامل سابق شرکت آغاز شد، اما اکنون به معاون او و رئیس کارگزینی نیز کشیده شده است. در دوره مدیریت لومبار از سال 2005 تا 2010 میلادی برنامه کاهش تعداد کارکنان به اجرا گذاشته شد که در جریان آن حدود 22 هزار نفر شغل خود را از دست دادند، 10 هزار نفر جابجا شدند و 35 تن از کارکنان در طی 2 سال خودکشی کردند.
ممنونم. تا سعی خبرها را از جمشید زند شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی .com که هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در انتهاش میتونید شنوندهش بشید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه .com رو که مثل همیشه حامد پارسی اون رو تهیه کرده میشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما هستم تا با هم یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. هفته که گذشت بیش از هر زمان دیگر نام دادگاه و اپل با هم عجین بود. از بر اپل در یک دعوای حقوقی در آمریکا تا رد درخواستش در یک دعوای حقوقی دیگه در بریتانیا و همینطور ممنوعیت یک ماهه فروش محصولاتش در ایتالیا. در برنامه این هفته به این موضوع خواهیم پرداخت. در این برنامه همچنین با مانیا منصور بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو با کمک توییتر ورق می‌زنیم. اگه شنونده برنامه هفته گذشته دات‌کام بودید، در جریان تازه‌ترین مورد از دعوی اپل علیه شرکت‌های تولید کننده تلفن‌ها و تبلت‌های اندرویدی قرار گرفتین. تا زمان پخش برنامه هفته گذشته دات‌کام، تازه ترین تحول در این زمینه پیروزی اپل علیه سامسونگ در دعوای فروش گلکسی تب 10 در آمریکا بود. اپل موفق شد که از دادگاه حکم ممنوعیت فروش این تبلت در اینچی اندرویدی رو اخذ کنه، با این توضیح که برای جبران خسارت احتمالی سامسونگ در دوره محدودیت فروش وثیقه 2.6 میلیون دلاری در اختیار دادگاه قرار داد. اما از اون زمان تحولات دیگری هم در ارتباط با اپل و البته دعاوی میان این شرکت و رقبای اندرویدیش رخ داده که در این بخش از برنامه مروری بر این تحولات خواهیم داشت.
جمعه 9 تیر ماه اپل موفق شد تو همون دادگاهی که حکم توقف فروش گلکسی تب سامسونگ رو کسب کرده بود، حکم توقف فروش گلکسی نکسوس رو هم اخذ کنه. تلفن همراهی که محصول مشترک سامسونگ و گوگل و قرار اولین گوشی اندرویدی باشه که به اندروید جلی بین مجهز میشه. این حکم البته نزدیک به 100 میلیون دلار برای اپل خرج داشت. 100 میلیون دلاری که اپل باید به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که در بررسی‌های بعدی مشخص شد حق به جانب سامسونگ، خسارت این شرکت از محل اون تأمین بشه. در لندن اما یک دادگاه این کشور دادخواست اپل علیه شرکت HTC رو رد کرد. اپل در ادامه دادخواستایی که با ادعای استفاده از ابداعاتش علیه تولید کننده های گوشی های اندرویدی به راه انداخته، تو لندن هم پیگیر ممنوعیت فروش گوشی های HTC بود. با این حال دادگاه 3 مورد از ادعاهای اپل رو رد کرد و 1 مورد از اونا رو هم قابل تطبیق با گوشی های HTC ندونست. اپل تا حالا در یک دادگاه اروپایی دیگه در آلمان نیز نتونسته کاری از پیش ببره و تو هلند هم محکوم شده که سود فروش تبلت های خودش رو در مدت زمان ممنوعیت فروش تبلت سامسونگ با این شرکت کره‌ای تقسیم کنه.
اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که دعوا بر سر چی هستش. مواردی که اپل با استناد به اونها پای تولید کنندگان گوشی های اندرویدی رو به دادگاه باز کرده شامل ایده فعال کردن تلفن از طریق کنار توندن صفحه، استفاده از کیبورد چند زبانه، ایجاد کارکرد های مختلف در ازای لمس صفحه توسط یک یا چند انگشت و نیز امکان افزایش ابعاد تصویر و بازگردوندن تصویر به حالت پیشینه که دادگاه لندن 3 مورد ادعای اول رو رد کرده و مورد 4 رو هم در مورد گوشی های HTC قابل انتباه ندونسته. دادگاه در مورد ادعای اول اپل در مورد ابداع فعالسازی یا آنلاک کردن گوشی از طریق کنار روندن تصویر نیست به این نتیجه رسیده که این ابداع در سال 2004 پیش از اختراع آیفون در گوشی های دیگری هم به کار رفته. با این حال ممکنه که گوگل و سامسونگ نتونن از این حکم برای رد ادعای اپل علیه گلکسی نکسوس در آمریکا استفاده کنن، چون قوانین ثبت ابداعات در اروپا و آمریکا الزاماً مشابه نیستن. در واکنش به برگزاری این دادگاه، شرکت تایوانی HTC ابراز تأسف کرده بود که اپل به جای رقابت در بازار وارد بازی رقابت در دادگاه شده. با این حال اپل میگه که طرفدار رقابت سالمه، به شرط اون که شرکت‌ها با تکنولوژی‌های ابداعی خودشون به رقابت بپردازن و نه با ابداعات دیگران. اما اپل این هفته یک بدشانسی اروپایی دیگه هم داشت. در ایتالیا دادگاه حکم به ممنوعیت 1 ماه فروش محصولات اپل داد، چرا که به زعم این دادگاه اپل از تعهد خود در قبال گارانتی محصولاتش برای شهروندان ایتالیایی سر باز زده. یک شنبه گذشته بازی‌های جام ملت‌های اروپا با قهرمانی پرگل اسپانیا به پایان رسید و فینال دراماتیک این بازی‌ها اشک‌ها و لبخندهای فراوانی رو بر چهره هواداران فوتبال به ویژه در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نشون. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مروری می‌کنیم بر بازتابی که رقابت‌های یورو 2012 در توییتر داشت. مانیا سلام.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات کامم.
مانیا، ظاهراً رقابت‌های یورو 2012 یا همون جام ملت‌های اروپا که در اوکراین و لهستان برگزار شد در توییتر به ویژه خیلی بازتاب داشت و کاربری زیادی رو به خودش مشغول کرده بود، درسته؟
آره، شاید جالبه که بدونید در کل این بازی‌ها که در نهایت به پیروزی اسپانیا انجامید 12 میلیون بار کاربرها توییت کردن.
12 میلیون توییت برای کمتر از یک ماهی که این بازی در جریان.
درسته، دقیقاً. و خب فکر می‌کنم طبیعی هم هست که در میون این توییت ها بیشترین توییت به تیم ملی فوتبال اسپانیا تعلق داشت با 873 هزار توییت. تیم دوم، تیمی که در مقام دوم ایستاد، تیم انگلیس بود با 849 هزار توییت و مقام سومم به ایتالیا رسید با 716 هزار توییت. تیم ایتالیا هم در فینال باخت به اسپانیا در نهایت و دوم شد.
یعنی در این میون کاربرای بریتانیایی احتمالاً بیش از هر چیز، کسانی که طرفدار تیم انگلیس بودن در این رقابت‌ها بیشتر فعال بودن در زمینه توییت کردن، چون انگلیس خیلی زودتر از ایتالیا
حذف شد. درسته. و حتی از تیم آلمان که اونم خیلی حدس می‌زدن که پای فینال باشه. اما میون بازیگرا میشد حدس زد که رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال بیشترین توییت ها رو به خودش اختصاص داد و در حدود نزدیک به 270 هزار توییت درباره این بازیکن صورت گرفت.
270 هزار توییت در مورد بازیکنی که خیلی امید داشت با تیمش
قهرمان بشه. درسته. دو بازیکن دیگه‌ای که بیشترین توییت ها رو به خودشون اختصاص دادن، یکی ماریو بالوتلی بود، فوروارد سیاه‌پوست تیم ملی ایتالیا، با 213 هزار توییت. همین بازیکنی که به تیم آلمان در نیمه نهایی دو گل زد و باعث شد که تیم آلمان از صعود به فینال بازی‌ها جا بمونه و نتونه انتقام شکستش رو در فینال دور قبلی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تیم اسپانیا خلاصه بگیره. بازیکن سومم فرناندو توریس بود، بازیکن تیم ملی اسپانیا، با 188 هزار توییت.
خب خیلی جالب بود، ولی در مورد بازخوردی که این توییت ها داشت، مثلا تعداد ری توییت شدن توییت ها، اون هم آماری هست در موردش؟
در مورد ری توییت شدن جالبه که بدونی به هیچ، این ری توییت شدن ها مربوط به هیچ کدوم از بازیکنان فوتبال یا شخصیت های رسانه‌ای نبود، بلکه متعلق به لیبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا NBA بود که بیش از 9000 بار ری توییت شد اون چیزی که نوشته بود و اون چیزی که این بسکتبالیست معروف نوشته بود. یه تبریکی بود به تیم اسپانیا به خاطر پیروزیش در جام ملت‌های اروپا.
یعنی هیچ کدوم از رسانه‌هایی که پوشش می‌دادن این رقابت‌ها رو یا بازیکنانی که درگیر این رقابت‌ها بودن نتونستن اندازه این بسکتبالیست آمریکایی ریتوییت بشن.
بله، درست.
در ارتباط با همین رقابت‌ها.
دقیقاً.
خب چیز دیگه‌ای هست که بخوای در مورد این موضوع با ما در میان بگذاری؟
شاید جالب باشه که بدونیم مثلا در مورد گل‌هایی که زده شد در این بازی‌ها، در حدود 480 هزار بار توییت شده. در مورد داوری بازی‌ها 72 هزار بار توییت شده و در مورد کارت‌های زرد و قرمز 31 هزار بار کاربرا توییت کردن.
پس 12 میلیون توییت سهم رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بود.
بله. با قهرمانی اسپانیا که خیلی طرفداران این تیم خوشحال کرد برای بار سوم.
ممنون از مانیا منصور که با ما بود. گشت و گذاری داشتیم در توییتر و این انعکاس بازی‌های یورو 2012 در این شبکه اجتماعی پرطرفدار. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام و radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.